بحثار تقریب جلسه هفته چهارم رسیدیم. اشکالاتی رو خب آیه خویی به آیه اوفو به اقود داشتن مقابل استدلال مرحوم آیه ناینی به این آیه. آیه خویی هم اشکالاتی کردن
که اگر به این برای چی بود؟
بله اشکالات آیه خویی به اوفو به اقود،
نه استدلال به اوفو به اقود برای چی بود؟
برای این بود که این آقای اسیر قبل از اینکه اجازه اسیر اون طرفی بیاد میتونه تصرفات ناقله منافی با مثلا عقد انجام بده، میتونه فسخ بکنه یه طرف اینها که خواهی خوبی گفته بود آقای ناینی خوب اینجا یه عقدی هست، یه عقد سوری هستش، از اوقود میاد میگردش. آقای خوبی اومدن جواب دادن که آقا این اوقود اگه حکم تکلیفی باشه، یعنی این که فسخ و عدم فسخش ممکنه، دو طرفش ممکنه، و این یعنی این که جمعی اوقود جایزه میتونن باشن. اما اشکال دوم که آقای خویی میکنن به افو به اقود به این که آقا اصلا اینجا در بحث ما فی ما نهنفی عقدی وجود نداره. آقای ناینی که شما میگین افو به اقود موضوع پیدا کرده، حالا که موضوع پیدا کرده افو به اقود میگه شما میگه اصلا اینجا عقدی وجود نداره.
دوله تقریب داره بعد به اول اشکال
داره تقریب اول همینی که دارم عرض میکنم. چرا آقای خویی؟ چون ایشون فرمودن که عقد یعنی التزام مرتبط به التزام فرد آخر. تو فیما نحن فی یه طرف التزام داره، اصیل التزام داره، طرف مقابل هنوز علم پیدا نکرده، هنوز اصلا اجازه نداده، هنوز اصلا التزامی نیومده، پس فقط یه طرف التزام داره، طرف مقابل هیچ التزامی نداره، پس التزامی نیست. این قول مخالف قول فرمایش آقای ناینی و مقابل فرمایش ناینی که میگفت آقا عقد هست، یه صورت عقدی هست، موضوع داره اوفو به اقود، پس اوفو به اقود بنابر فرمایش آقای خویی هیچ موضوعی نداره.
یعنی
این متوارنده آقای ناینی رو پس میگه ناینی فرمایش یه عقدی داریم، یه صورت عقدی داریم، اوفو به میگیرتش بعد
آی... بعد الان میگن اصیل میگه عجز دول معامله، نمیگه عجز دول.
بله
خوشا این اینجوریه عجز دول عقد هم میگه.
خب حالا اون تقریب دیگر این که لایم که قبولو همینه دیگه، میگن این واقعا عرفاً عقده، بعدن هم به قول شما اونم اضافه کنه اونم میگه عجز دول عقده، قبول ندارن دیگه. خیلی چیزه لایم
شما نگاه چیزی
قبول ندارن،
قبول ندارن که از عقد بودن خارج بشه دیگه، به تبعش اونم میگه او عجز طول عقده، از عقد بودنش خارج میشه. و در همین اصول میگه این تقدیر لا یمکن قبوله.
نه آقای ناینی الان بیان آقای ناینی و میان میگن استاد این مخالف، این حرف آقای خویی مخالف آقای ناینی.
بله دیگه اصلا اشکال آقای ناینیه. آقای ناینی میگه شما باید ملتزم به عقد بمونی چون شارع گفته اوفو به لغو. آقای خویی میگه عقدی نیست، سالبه انتفاع
موضوع. ولی آقای ناینی میگه چرا عقدی هست، نشونش هم خب میگه، بعد میاد میگه عجز طول معامله نه عجز طول عقد.
خب
خب میگم آقا الان اشکال باید ناینی بخواییم بکنیم، یعنی چی؟ یعنی میگه عجز طول عقد هم میگن،
نه اینکه به ضرر آقای
حرف آقای مرحوم ناینی بعد برداشت شده تو ایشون نمیگه که عقدی نیست،
نه میگه عقد هست، عجز سل عقد، طرف هم اجازه میخواد بده میگه اون عقد رو من دارم اجازه
میده. نه نه اون نمیگوید مال بعدشه سید جان، میگوید عجز تل معامله عجز تل عقد، نمیگوید ایجاد عقد دارم میکنه. شما اینو زدی به اون عجز تل عقد،
ایجاد العقد
ها احسن، ایجاد العقد که اتفاق افتاده به همون فضولی اتفاق افتاده. آقای ناینی میگه اونجا عقد هست، آقای خوبی میگه نه اصلا عقد نیست.
حالا یه سوال، کسی این حرف دیگه آقای خویی نیستش، کسی میتونه اینجوری اشکال کنه که خب بابا اوفو بالعقود بعد از اینه که تو به این عقد ملتزم شدی دیگه وفا داشته
باشه. حالا اون اشکال بعدی که انصراف داره به یه عقدای خاص، اون اشکال بعدی
یا طبق نظر آقای خویی هم اشکال میکنم اشکال اصلا بابا طبق نظر خودتون به وسیله اجازه عقد منتظر به خود اصیل میشود، این هم فرمیدیم، یعنی یه اشکالی وارد کنیم یا مضافه برای که اصلا ما بگیم حقیقت عقد خواهد معامله چیه، انشاء تبادل عوض و معوضی که اینجا به صورت گرفت. یعنی سه تا اشکال اصلا از اول کنیم تقریبا
حالا بخونیم
فرمایش آقای خویی هم یه مقدارشون آجاق میارن. فلا عقده اصلا عقدی وجود نداره، حتی یجب الالتزام به، بعد هناک التزام من قبل الاصیل فقط هست، الا انه غیر مرتبط به التزام مالک الاخر حتی یکون عقدن و یجب علیهم الوفا على نحو الانهما. تقریب دیگه ای که از فرمایش آقای خویی میکشن بیرون و میفرمان شاید منظور آقای خویی این
تقریب استاد به این
تقریب چیه؟ همون زشکالی مطلع نکرد، تقریبا رو از فرمایش آقای خویی دارن الان بیان میکنن. ابتدا تقریب دوم از فرمایش آقای خویی
اینو به نظرم دیگه بعد اشکالشو مطلع نمیگو، این فهم یه لا یمکن رو قبول
میگن،
لا یمکن چون واقعا عقل دیگه از عقل بودن خارج نمیشه که توی همون در واقع بیان تقریر دوم وچه همون اشکال در اول هم
جهتون میگوشو خودشون آقای خویی که خواهی میگنست این طرف اجازه بده میشه عقدگی، پس شما باید قبول
کنید
که
عقدیت رو
قبول.
خب تقریبا دیگه که شاید منظور آقای خویی این باشه اینه که آقا ما نمیگیم مثلا عقدی نیست آقای ناینی، بلکه ما منظورم اینه که منصرفان الیه اطلاق عقوب العقود به عقد خاصی رو در حقیقت شامل میشه که اون عقد خاص حالا به خاطر انصراف آیه و به خاطر تناسب حکم موضوع عقد رو شامل میشه که وابسته به کسانی باشه که یک اونها اختیار خرید و فروش داشته باشن، مالک باشن یا وکیل باشن، نه شخصی که فضولی هیچ کار است. پس منصرفون الیه آیات و تناسب حکم موضوع عقودی رو میگه یه عقد خاصیه، پس عقوب العقود موضوعش عقد خاصیه که اون عقد خاص وابسته به کسانی باشه که اختیار خرید و فروش دارن و اینها. در حالی که اینجا
تصرف و مالکیت
چیه؟ بله. حکم وجوب وفا، موضوع هم عقده. وجوب وفا با چه عقدی تناسب دارد؟ با هر عقدی تناسب نداره. با عقد
تناسب حکم و موضوع. حکم میاد دایره موضوع.
بله بله.
چه
زیغن بله. به نوعی با تنقیح منات و الغاء خصوصیت و اینا هم خانوادن، یعنی شما با توجه به مجموع گزاره‌ای که دارید حکم و موضوع که با هم در نظر میگیرید میفهمید که مثلا این فرد مشمول اطلاق موضوع داخل در حکم نیست یا اون فرد خارج از اطلاق موضوع داخل در حکم هست به خاطر این تناسب، همون به نوعی منات دیگه، یعنی منات حکم دستت میاد میگه با توجه به منات حکم این باید باشه اون نباید باشه. حالا البته یه نکته عرض میکنم، بخونید حرف استاد رو بگید تموم کنید.
بله. بعد حاج آقا میفرمان خود این تقریب تقریب متینیه، بسیار از آقایون مثل آقای حائری در فقه العقود، آقای شاهرو در مباحث العام فی العقود مثل آقای تبریزی در ارشاد این تقریب رو پسندیدن و پذیرفتن. خب بنابراین پس نقل اگه مبنای ما نقلی باشه مثل خود آجاها که نقلیه، تصرفات اصیل اینجا یک طرفه است و خب میتونه فصل بکنه طرف مقابلم که اصلا هنوز علم پیدا نکرده که اصلا بخواد اجازه بده که بخواد بگیم ملکیت اومده و اصلا پس مالک این مبیعه نشده و منم مالک اونم مالک این سمنه نشده، پس اصلا اینا همه یک طرف هست، لذا میتونه به همش بزنه اصیل و تصرفاتش هم ناقضه اون معامله است. این هیچ. اما مقام ثانی که بحث
یه لحظه اینجا قبل از این کنه، این اتفاقی که اینجا افتاده رفقا به نظر میرسه انصراف الا نیست،
انصراف ان،
انصراف انه، یعنی صرفا استاد میخوان ظهور شکنی کنن و شاهدش هم پایین صفحه 5 رو ببینید تو تقریر میگه که چون در بین عرف چنین چیزی مستبعد است،
مستبعد به بعید است،
آره مستبعد بعید است احتمالا باید بشه، اطلاق نمیفهمیم از آیه شریف. به قول استاد مواردی که مشکک باشد در این موارد اطلاق اینم فرموده یعنی فهمیده نمیشد. این همونیه که میگن وجود ما یحتمل للقرینیه اطلاق رو چیکار میکنه؟ از اطلاق میندازه. هیچ وقت ادعایی نیست که تقیید درست میکنه، اشتباه نشه. هیچ وقت ادعا این نیست که تقیید درست میکنه. ما الان نمیخوام فقط اطلاقو میشکنه این تفکیک هم
بده. نمیشه گفت او فوق العاده حتما شاملش میشه. نه اینکه حتما شاملش نمیشه.
نمیشه گفت او فوق العاده منحصرا فقط مال عقود این گونه است. است. ولی میشه گفت او فوق العاده شامل عقودی که این گونه نیستند نیست. فرق بین این دوتا همون تفاوتی که بین مقدمه 3 و 4 حکمت، مقدمات حکمت، که یک عدم وجود القرینه، دو سه عدم وجود ما یسل، بله قدر متیقن در مقام تخاطب، که ما اینو محضر رفقا خیلی تو کفایه تأکید میکردیم که آخوند مختصر صحبت میکنه، کوتاه صحبت میکنه، چرا اینا رو دوتا کرده؟ چرا یکی رو گفته قرینه نداشته باش، یکی رو گفته قدر متیقن نداشته؟ خب قدر متیقن در مقام تخاطب هم یک قرینه است دیگه، چون اینا با هم فرق دارن. قرینه ظهور مطلق را در اطلاق می شکند، ظهور در تقیید می سازد. قدر متیقن در مقام تخاطب فقط ظهور رو در اطلاق می شکند، دیگه ظهور در تقیید درست نمی کند. اینجا هم همین اتفاق افتاد. کلن ما یسلح للقرینی ها اینجوری هست. قدر متیقن در مقام تخاطب هم یک ما یسلح للقرینیت هست، تناسب حکم موضوع یک ما یسلح للقرینیت هست. وجود سیره متشرعه، سیره عقلا و امثال ذلک که تقیید میزنه اطلاق یک دلیل رو، همه اینا یسلح للقرینیه هستن. نمیگوییم برای اطلاق تقیید درست میکند، ولی میگوییم اطلاق مطلق را میشکنه.
یعنی نمیخوای
اینجا وجود اون تناسب حکم و موضوع باعث میشود که حکم عفو بالعقود نسبت به همه عقود دیگه شمولش از دست بده. در همین حد نمیخوایم بگیم با اینکه از اوائل کلام استاد این استفاده میشد که نه، این تناسب حکم و موضوع داره چیکار میکنه؟ تقیید درست میکنه، انصراف الا درست میکنه. ولی ظاهرن اون چی که از حالا اینم به عنوان یه سوال خوبه بحثش رو از استاد بپرسیم که این تناسب حکم و موضوعی که در عفو بالعقود شما میفرمایید، با همین عبارت که باز آخرش دارد، این تناسب حکم و موضوعی که در عفو بالعقود میفرمایید، ظاهر بدوی کلام شما این است که هم ظهور شکن در اطلاق است، هم ظهور ساز در تقیید است. لکن این حرف کلام آخر صفحه 5 جلسه 74 ازش برمیاد که صرفاً این از این قدر متیقن یا از این تناسب حکم موضوع شما میخواید برای ظهور شکنی در اطلاق استفاده و مشکک میبینید. این تعبیر مشکک خیلی گویاست. به قول استاد مواردی که مشکک باشد در این موارد اطلاق فهمیده نمیشود. مشکک یعنی یه چیزی باشه که ما رو به شک بندازه. وجود مشکک میتونه قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، میتونه حتی مرحوم شیخ یه تهافتی، نمیدونم اینو گفتم خدمت شما یا نه تو این کلاس، یه تهافتی توی نحوه برخورد مرحوم شیخ با کثرت موارد خارجیه توی مکاسبشون دیده میشه. یه جاهایی مرحوم شیخ میگه آقا این کثرت موارد خارجی است، کثرت موارد خارجی انصراف ساز نیست. یه جاهایی دست از دلیل برمی‌داره میگه چون کثرت الموارد خارجیه. اینم باز همینه، اونی که انصراف ساز هست، انصراف الا، کثرت استعماله. کثرت مصادیق خارجیه انصراف الا درست نمی کند، ولی انصراف عن درست می کند، اطلاق شکنی دارد. این تهافت های کلام مرحوم شیخ هم با همین بیان حل می شود. موارد متعددی که مرحوم شیخ چون الان معروفه که مرحوم شیخ در مورد کثرت مصادیق خارجیه متهافت سخن گفته است. یه جایی پذیرفته انصراف رو، یه جایی نپذیرفته. آقا اونجایی که پذیرفته انصراف عنش رو پذیرفته، اونجایی که نپذیرفته انصراف الا رو نپذیرفته. امیدوارم تونسته باشن اینا. این خیلی کاربردی و توی ظهورات اون حرف آجا رضا، اون فتوای معروفش، اینا همه بر اساس همین انصراف عنه که میگه متنجس نجس نمی کنه. میگه چون یه سیره متشرعه وجود داره، این یسل اهل القرینیه، اطلاق اینو میشکنه. کل نجس منجس رو میگه اطلاق شما قبول نداره به خاطر وجود ما یسل اهل القرینیه، یا همین مشکک، وجود مشکک، یک چیزی که تو رو به تردید میندازه. ببینید الان واقعا امام معصوم علیه السلام میفرماد که آقا هر پولی که از خارج از
مرزهای اسلام بیاد، این حرام اندر هم نجس اندر نجس. خب شما این جمله رو واقعا توی بعضی از مصادیقش دچار شک و شبهه میشید که آیا منظورشون اینم بود واقعا. این اینجایی که به شک میندازه، یه چیزی هست که باعث میشه شما به شک بندازه. یا مثلا برای شما نرم کردن خود امام از فلان پولی که از خارج وارد شد یه استفاده ای کردن، این مایه اصلح للقرینیت، این باعث میشه که اون اطلاقه شکسته بشود ولو تغییر ساخته باشه.
من مطمئن نیستم که اوفو بالعقود
منحصرن،
نه بیشتر یه لحظه، من مطمئن نیستم که اوفو بالعقود شامل همین عقدهایی که اصیل اجازه داده ولی هنوز مالک مجیز اجازه نده نمیشود، و همین برای من بسه.
بل.
لازم نیست مطمئن بشم که شاملش نمیشه،
لازم
شک کنم شاملش میشه، این بس.
لازم نیست مطمئن بشم که شامل غیر از این است منحصرن و منحصر به غیر از این است.
نه من یه چیزی یکم یه چیز دیگه میام یکم فاصله دارم ببخشید، الان من مطمئنم شامل این نمیشه، یا همین که شک کنم شامل
نه.
این نمیشه،
شک کنی شامل میکنه. این میشه اصالت الاطلاق کمکت میکنه، اصلا اصالت الاطلاق مال شکه، این بیان شما اشکالش اینه که اصلا اصالت الاطلاق گذاشتن برای جایی که شک داری. نه
از من مطمئنم شامل این نمیشه،
نه اینم نیست، من اصالت الاطلاق رو جایی میتونم اخذ کنم که یک مشککی، یک مایصلح للقرینیتی وجود نداشته باشد. در این موارد شما میتونید به اصالت الاطلاق اخذ کنید، در غیر این موارد نه. باز نه اینکه تقیید بسازید ولی دیگه اطلاقتون قابل اخذ است.
مگه اصالت الاطلاق مال موارد
مشکک نیست؟ نه همین مال مواردیه که شک در وجود القرینه دارید، نه شک در قرینیت الموجود. فرق این دوتا رو خوب دقت بفرمایید. یعنی مشکک نباید در کار باشه، باید دست به لحیه بگیرید بگید آیا حضرت تقییدی به این زدن که به دست ما نرسیده، یه قرینه مقیده بوده که به دست ما اینجا میشه اصل تلطاقه هست. این بهش میگن اشک و فلوجود فی وجود القرینه. اما اگر شک شما شد شک فعل فی قرینیت الموجود، یعنی یه چیزی هست نمیدانم این چیزی که هست قرینیت، این یسله هست وجود ما یسله للقرینیت، یه چیزی هست که صلاحیت قرینیت هم داره، نمیدونم این صلاحیت درش به فعلیت تبدیل شده یا نه، اینجا نمیتونید به اصالت الاطلاق اخذ کنید.
ظهورش در واقع میشه دیگه،
در واقع در حد ظهور شکنی کارایی داره. میدونستم تو بهم میپرسی.
صوت موجوده
صوت رو بذار،
همین انصراف که اینجا بود انصراف علی یا الهی.
ظهور بدوی کلام حضرت استاد این است که میخواهند انصراف الهی درست کنند با این ادعا.
یارو بگم فهمیدم یا نه،
اما در پایان
سوال
بگم تو
بس بریم
بریم
جان.
بشه
من
بگم
که
میرم
برسانم.
نه خب بس. یه بار دیگه امضا کنیم.
آها اونجا
دیگه تو
صوت
هست.
مصحب بگیر. مصحب بگیر.
علیکم
برسانم. مشتت سر بگیر. خب بسم الله الرحمن. از نقل رو عرض کرد. حالا بریم سراغ کشف. بنابر کشف حکمی چی؟ کشف حکمی چی بود؟ کشف حکمی این بود زمانی که اجازه میده اصلی طرف مقابل میفهمه اجازه میده، شارع میگه خب حالا که اجازه دادی من حکم میکنم از حین عقد از حین معامله، پس این اجازه بوده و نقل و انتقال اتفاق افتاده. الان از اون اجازه من حکم میکنم از اون موقع. حاجا آقا میفرمان که، یعنی آقای خوبی میفرمان که خب بنابر کشف حکمی هم مثل همون بنابر نقل، هنوز که اجازه نیومده که شارع بخواد حکم کنه از حین معامله، چون هنوز اجازه نیومده، پس اون عقد ما اون عفو به عقود موضوع پیدا نکرده، عقد خاصی اصلا نیست که چون طرف مقابل هیچ اجازه ای نداره. پس طرف این وریه که اصیله، حالا یا بایی یا مشتری هر کدوم که اصیله، این میتونه یه طرف فسخ بکنه، میتونه یه طرف بزنه زیر میز معامله.
یعنی عملا میشه مثل
نقل اشکال به ناینا به همون اشکالی که تو نقل آقای خوی کرد. حالا بنابر کشف حقیقی چی؟ خب کشف حقیقی هم این بود زمانی که طرف مقابل علم پیدا میکنه اجازه میده، دیگه شارع حکم نمیکنه. حقیقتا ما علم پیدا میکنیم که از حین معامله این معامله بسته شده، این اجازه بوده. خب بنابر کشف حقیقی سه جهت و سه مطلب رو باید بحث کنیم. جهت اولا اینکه این فسخ علل کشف حقیقی واقعا موجب بطلان و انفساخ می شود یا خیر. جهت ثانیه تصرفات اصیل قبل الاجازه جائز از تکلیفن، هم جواز واقعی و هم جواز ظاهری یا خیر. سه تصرفات ناقلهی که اصیل قبل اجازه طرف مقابل انجام میده، این تصرفات صحیح هم باطل هم. مثل نکاح، بنده یعنی خانومی به نکاح احمد آقای طرف مقابل در اومد فضولتن، خود احمد علم نداشته، بعد چقدر مثلا خانوم منتظر شد سه ماه چند سال، یکی دیگه علی آقای میاد چیز میکنه، خواستگاری میکنه، این میتونه تصرف ناقل کنه، یعنی به اون بله بگه، خب این بله به خواستگار دوم منافی و بله خواستگار اول.
اجازه‌ای که به خواستگار اول بدن
جواب جهت، جوابی که به جهت اولا میدن که این فصل علل کشف حقیقی واقعا موجب بطلان و انفساخ میشه یا خیر، ایشون فرمود این فصل حاصل نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه خب بحثمون تو کشف حقیقی بود دیگه، گفتیم که اگرچه هنوز اجازه ای نیومده و علم به اجازه نداره، اما در لوح واقعی عقدی شکل گرفته، یه نقل و انتقالی شکل گرفته، هنوز هم اجازه نیومده، اما ما میدونیم در لوح واقعی، در عالم واقعی یه نقل و انتقال اتفاق افتاده و صحیح هم هستش، و بنابراین همه شرایط عقد خاص که منصرف آیه و عفو العقود هست و اینجا داره، یه عقد خاص دو طرفه اومدن اجازه دادن، در لوح واقع هم شکل گرفته و شمول دلیل هم آقا احتیاج به این داره که موضوعش در خارج محقق شده باشه، مثل شرب خمر، یحرم شرب الخمر، و خمره در عالم واقع وجود داره ولی من علم پیدا کنم یا علم پیدا نکنم. پس در حقیقت این فسخه حاصل نمیشه چون نقل انتقال اتفاق افتاده. دلیل بعدی هم این که خب این دلیل دومش بود.
این باز منظور ماشون یه شب دارم برای سوال ماشون که من برایش شده سوال تو گوش میده که از اصلا سه دلیل میکنم تو متن دارم دو دلیله، یکی دیگه اینکه از اصلا دو تغییر باسه استثار مطرح میکنم، من شده تو گروه رسادم ولی مجموعه خویی اولا که دو تغییر باسه استثار بیان میکنم، ثانی تغییر دومی که از اصلا بیان میکنم خلاف محل بحثه، یعنی تغییر دوم داره میاد
خلاف
اون
استدلال رو استفاده
میکنه.
حالا دارم میشتم قربان.
دلیل سوم برای اینکه میگن فصل حاصل نمیشه،
شما ستا رو چجوری ستا کردی؟
حاجا با ستا کرده بود.
آره. یک دو سه شو در بیار.
دلیلش این بود که هنوز اجازه ای نیومده و علم اجازه نداره، اما در لوح واقع عقد محقق شده. دلیل دوم اینه که بنابر کشف حقیقی واقعا نقل و انتقال محقق شده است، پس بای اصیل واقعا مبیع را فروخته به اصیل طرف مقابل، طرف مقابل هم واقعا شده مالکش. این دلیل دومه شاید همونه. مثل همون دلیل اوله باشه. آره. ولی این دلیل سومی که حاجات و استصحاب میگن، این به ذهنم رسید گفتم شاید سه تا دلیله.
حالا شاید همون لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطله، یعنی این دلیل دوم اینه که رفته رو واقع و موضوع اموال دیگران اینجا تحقق پیدا کرده، مثلا اوفو بالعقود، یکی هم لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، این میشه دوتا، سوم هم میشه استثناء. من خودم اینجوری درستش کردم، حالا نمیدونم بازم، گرچه هر دوتای اینا یک و دو به اون مقدمه این که احکام رفته رو واقع نیاز دارن، هیچ فرضشون اون جون بود بریم. آره جان. من و آتمی با هم صحبت می‌کنیم. حتماً رفیق
خوبی. جانم؟
جمع
کنیم. چشش.
اینم مال من تو خودم.
حتماً اونم جمع می‌کنم.
آقا بابت شب خیلی تشکر می‌کنم. حالا ازش میارم خدمت. خب.
دلیل سوم برای اینکه آقا این فصل حاصل نمیشه استصحابه. من یقین دارم که در لوح واقعی نقل انتقال اتفاق افتاده، من این مبیع رو فروختم رفت در ملک طرف مقابل، حالا شک، حالا فسخ انجام میدم، میگم فسخ تو شک میکنم، میگم که این فسخ واقعا فسخ ایجاد میکنه، نقض میکنه این معامله رو، چون حالت سابقه من و یقین سابقه من این بود که این مبیعی از ملکیت من در اومد رفت رو ملکیت طرف مقابل، همون یقین سابقه میذارم و شک لاحق هم دیگه ضرری نمیزنه، میگم استصحاب بقای ملکیت میکنم، میگم نه دیگه بس فسخ حاصل نشد. حاج آقا میفرمان که آقای خویی فرمان که آقا این استصحاب دلیل سوم شما اشکال داره. چرا؟ چون استصحاب یقین سابق و شک لاحق هر کنید. شما یقین سابق نداری. یقین سابقت کی میاد به این که این مبی مالکش فلان طرف مقابل شده؟ زمانی که اجازه بده. بعد شما حالا بی خب علم به اجازه نداری، اومدیم اجازه طرف مقابل نداد، شما از کجا میخوای چیز کنی؟ پس این علم به اجازه شما یه چیز تقدیریه. میگی بله بنا بر این فرض که اگر اجازه بده میشه مالکش، همون هنوز که اجازه نداده که. بلکه اتفاقا برعکس هم هست، برعکس از این جهت که این سمن از ملکیت شما در نیومده، شما مالک هستی، های مشتری اون مبی هم از ملکیت طرف مقابل در نیومده. پس استصحاب ملکیت مبی برای خودتون باید بکنید، نه استصحاب ملکیت مبی برای طرف مقابل. پس بنابراین اشکالات زیادی به این استصحاب شد. 3 اشکال شد. اول اینکه اصلا اصل استصحاب جاری نیست، یقین سابق و فعلی و شک فعلی ما نداریم، در حالی که اینا جز ارکان استصحاب هم تو تنبیهات استصحاب هم داریم. 2 اینکه استصحاب واقعا برعکس هم شده از اون طرفه، یعنی این در ملکیت شما هنوز باقی مونده. سوم اینکه این استصحاب اصل محکوم هستن و یه اصل حاکمی میاد اینها رو میگیره. حالا این اصل محکوم اصل حاکمو حاجا خیلی توضیح نداده بودن.
سبب و مسبب دیگه، استصحاب بقای ملک خودش، اون باعث میشه که چون این شک ناشی از اینه که این از ملک خودش خارج شد یا نه، شک در این که امکان تصرف داره یا نه، ناشی از اینه که آیا از ملکش خارج شده یا نه، خب من استصحاب میکنم بقای ملک خودش رو، اون شک مسببی از بین میره.
اشکال بعدی که آیا خوبی میکنم به این بود، اینه که در این مورد ما استصحاب عدم اجازه اتفاقا داریم، یعنی من الان شک میکنم میگم خدا این الان اجازه میده.
این استصحاب عدم اجازه هم خودش چیزه، اصل حاکمه، اصل خود حاکم. اینم سببیه، یعنی استصحاب این که او اجازه نمی کند
مسبب از این که
سبب این می شود که پس من همچنان تصرف می تونم بکنم تو این مال، چون اصل اینه که اجازه نداده و نمی ده. خب
خودش این اصل حاکم. استصحاب عدم اجازه میکنیم که آقا من شک میکنم اجازه میکنه بالاخره یا نه، میگم قبلا اجازه نکرده بودم، استصحاب عدم جاری میکنم، پس اون مبی وارد ملک در حقیقت مشتری نمیشه، مشتری مالک مبی نمیشه، همچنان در ملکیت من باقی میمونه، پس جائز و ثمن داخل ملک من هستش. ایشون میگن دیگه این استصحاب از اون اشکالاتی که ما کردیم خالیه، مگر اینکه یکی بیاد بگه اصل مثبت. البته اینجا ما به استصحاب هم نیازی نداریم، چون تو زمانی که دلیل هست و عقوبه العقود هستش، تجارت انتراز داریم، ما دیگه سراغ اصل نمیریم. بعدشون میگن خب عقوبه العقود هم مبتلا به یک اشکالی. اشکال عقوبه العقود اینه که خب اگر تکلیفی باشه به قول ناینی، یعنی دو طرفش ممکنه هم فسخش و هم عدم فسخش، پس یعنی همه عقود جایزه که جایزه میشن، قابل فسخ میشن، میشه فسخشون کرد. چون میگه میشه فسخشون کرد هرچند حرامه، ما کردیم شده، یعنی حرامه شما فسخش کنی، اما اگر فسخ کردی فسخ میشه. چون میگن خب این فسخ شدن، این که فسخ کنی و فسخ هم میشه، شاید بشه گفت که خلاف اجماع و خلاف
این مدنس. حرف استاد جدیده، یعنی به نظرم این بحث رو دوباره استاد مطرح کردن که اینو بگن، چون تو جلسه قبل این اشکال مطرح نکردن، الان میخوام بگن که جایزه قبلشون گفتن چه اشکال داره بگیم همه عقود جایزه است. منظور از یجوز و فعل و ترک یعنی این که امکانش، امکان تکوینیش باشه و هست و تکوین. بعد میگن مگر اینکه بگیم چی، این خلاف اجماع. اون وقت اینجا یه اشکالی مطرح میشه که چی؟ اجماع توی کشف جواز تکوینی که به درد نمیخوره. خوب دقت کنید، اون جوازی که ما اونجا گفتیم جواز تکوینی بود، یعنی میتونه انجام بده، میتونه بشه. شما حالا بگید آقا اجماع داریم که اینجا جواز نداره، اصلا این جواز تشریعی نیست که اجماع اینجا به درد بخوره، جواز تکوینیه. اگر ما اونجا جواز رو به این معنا گرفته باشیم، این حرف استاد یعنی استفاده از اجماع اینجا به نظر میاد درست،
جواز تکوینی اونجا دید.
خب همون با اون توضیحاتی که دادیم گفتیم جز جواز تکوینی نمیشه درستش کرد، یعنی میتونم انجام بدم، ما کردیم و شد دیگه، همون بحثی که خب این
اینکه بتوند و نتوند این اصلا نه نیاز به اجماع داره و نه اجماع اینجا کارایی داره، کاربرد داره، به چه درد میخوره اجماع؟ اینم به نظر میسه
اونجا آفت ظاهرشون هستش این گفتن نداره که اینکه همیشه ما
نه 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 تکلیف یتعلق و تکلیف به امرن که یمکن فعله و یمکن ترکو، این گفتن داره، برای اینکه تکلیف به مالا یتاق نشه تکلیف قابله، نه اینکه یتعلق و الزام فقط به چیزی که جواز شرعی دارن، اینکه اصلا این حرف قشنگی نیست، اصلا تهافته. اگه جواز شرعی داره بعد من بگم خب این تناقض میشه، تضاد در احکام میشه، نه منظور اینه که بشه انجام شد بشه انجام نداد. بعد آیه خوبی میگه که اینو که نمیتونه ترک کنه باید بگیم چون عقل لازمه، باید بگیم چی؟ جائزه. بعد جائز هم که هم میشه خلاف حرف آقا، ما چی جواب دادیم؟ گفتیم بابا اون جائزه این جائزه نیست، اون جوازی که شما دارید میگید جواز تشریعیه، اون جوازی که باید تکلیف نیاز داریم تکلیفه قدرته. به نظر میسه اگه ما اونجا حرف بزنیم این اجماع هم دیگه اینجا کارایی نداره و این حرف هم اصول زدن که اجماع رو بگن. خب
تا جامعه شبهش هستش که خلاف اجماع خلاف متصال نمالک باشه که اگر مدلکی باشه
که بعدم میگن در کلامه
تتمت
تتمت خیلی